سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدای بهار آفرین. سلام مردم ایران زمین. در این نوروزگار بهاری پر امید و پر اشتیاق همراه شماییم از ایستگاه فرهنگ. در ساعت پیش رو بخش‌های مختلفی براتون آماده شده که تقدیم حضورتون خواهد شد. اگر از علاقمندان تاریخ این سرزمین هستید لطفاً با ما باشید روی موج اف ام ردیف 106. در کنار بخش‌هایی که به طور همیشگی به شما تقدیم می‌کنیم، بخش‌هایی مثل کهن‌دیار، ایران به روایت سیاحان، امروز در سرزمین من و گفتگوهای مختلف، هر روز پرسشی رو مطرح می‌کنیم که بهانه است برای مشارکت شما عزیزان، برای حضور پررنگ‌ترتون، برای اینکه به ما بیشتر انرژی بدید و ما با اشتیاق بیشتری براتون برنامه بسازیم. پرسش برنامه امروز ما از این قراره. می‌دونید بنای تاریخی که مربوط به دوره سلجوقی هست و بهش موزه هنر و معماری دوره اسلامی هم میگن کجاست؟ پیام کوتاه ما 30558. چه بهتر که صدای شما در سرزمین من به گوش برسه. 220-485 برای تماس تلفنی در اختیارتونه. محمد علی مومنی سلام علیکم، نوروز شما مبارک،
خیلی ممنون، زنده باشین. منم به شما سلام میکنم و همه این تبریک ها رو تکرار میکنم به شما و بازم تکرار میکنم به هموطنانم مبارک باشه.
متشکرم. شما هفته پیش تشریف داشتین؟
بله دیگه، من از دوشنبه یعنی روز دقیقاً بعد از تعطیلات من اومدم.
بسیار همالی، نوروز خوش گذشت.
زنده باشین. بله بله خیلی خوش گذشت. الحمدلله. با دیدارهای اقوام و خیشان، من بخاطر همین سفر نمیرم هیچ سالی، چون دوست دارم. آره اقوام رو، دیدنشون رو دوست دارم.
آره رسم قشنگیه. شاید بعضی، تعداد معدودی از رسم‌های کهن ما شاید هم دستخوش تغییر شده باشن، ولی به نظر میرسه که بعضیشون امروزه دست و پاگیر هستن. مثل بله. مثلا تجملات و تشریفاتی که در مثلا آیین‌های سوگواری متاسفانه داریم.
بله.
یا چیزهای از این دست. اما رسم‌های خیلی خیلی قشنگی هم داریم که یکیش همین دید و بازدید هاست.
بله.
همین صله رحم هست که باعث برکت زندگی افراد میشه و انگار که یک روح تازه دمیده میشه در زندگی ها.
بله همینطوره.
و حالا همراه هم هست که با بهار و تازگی طبیعت و جذابیتش سرچندان میشه.
بله. امیدوارم بعضی هم در واقع تمام، مثلا بخشی از اقوام ما، اقوام مادرم، همه با هم دیگه میرن سفر، یعنی هم سفر رو انجام میدن
هم دید و بازدید میکنن. بله. انشاءالله که امسال برای شما، برای تک تک کسایی که صدای ما رو میشنون و نمیشنون در سرزمین من، سال خوبی باشه.
به امید خدا.
در سرزمین زمین من سعی میکنیم به جذابیت های این کهن دیار اشاره کنیم. امروز درباره یکی از زیباترین مدارس تاریخی ایران و شاهکارهای معماری دوران تیموری صحبت میکنیم. درباره مدرسه قیاسیه خاف، از شاخصه های این مدرسه میشه به استفاده گسترده از کاشی معرق برای پوشش دیوارها اشاره کرد که اون رو در زمره شاهکارهای قرن 9 هجری قرار میده. برای اینکه بیشتر درباره این مسجد بدونیم ارتباط برقرار کردیم تلفنی با آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه. سلام علیکم، روز شما بخیر.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم گلکاه. خوشحالم که امسال هم این فرصت رو دارم همچنان در خدمت شما و برنامه وزینتون باشم.
سلامت باشین. الحمدلله رفع کسالت شد کامل دیگه آقای احمد نژاد.
بله،
صداتون خیلی بهتر و سرحال تره.
خدا رو شکر. به هر حال میگم این موج هشتم هنوز هست. خواهش میکنم مردم خیلی رعایت بکنید. یه مقدار سفرهای نوروزی هم الان اغلب دوستان و آشنایی که من میبینم متاسفانه یه مقدار درگیر این موضوع شدن.
آخه دیگه خیالمون راحت شد. خیالمون راحت شد. کلا ماسکا رو گذاشتیم کنار، اون شیوه نامه ها رو فراموش کردیم. اینه که راست میگین شما، تعداد شهرهای قرمز هم خیلی بیشتر شده متاسفانه و باید دوستان دقت بکنن.
رعایت بشه که زودتر شر این ویروس منحوس از سر همه ما باشه.
خدا منم خدمت شما سلام میکنم آقای احمد نژاد و نوروز رو تبریک میگم.
دارم خدمت شما جناب مؤمنی دلمونم براتون تنگ شده.
زنده باشین. منم همینطور. یکی از دوستانمون میگفت که من دستم شکسته بود، رفتم خدمت یه کسی که دست منو جا بندازه، بعد میگه یه جور جا انداخت، از قبلش هم بهتر شد. حالا صدای شما از قبلم بهتر شده، خدا رو شکر. ان شاء الله کمیش سلامت باشید.
سلامت باشید.
زنده باشید. امروز داشتم به این فکر میکردم که این خاف با اینکه به هر حال شهر کوچکی است، اما چقدر آثار تاریخی پرشماری داره و امروز هم از زبان شما میخوایم در مورد مدرسه قیاسیه خاف بشنویم. سراپا گوشیم، بفرمایید.
خب عرضم به حضورتون که خاف یکی از سرزمین‌های کهن، سرزمین کهن خراسان هست.
بله.
شهری بوده که در روزگار خودش بسیار پررفت و آمد، بسیار پروباحت بوده. اون چیزی که ما تحت عنوان مدرسه قیاسیه میشناسیم امروزه در منطقه خرگرد واقع شده که در بین سالهای 842 تا 847 هجری قمری به دستور غیاث الدین پیرحمد خافی که وزیر سلطان شاهرخ تیموری بوده در دوره تیموری ساخته میشه. این مسجد تحت تاثیر مساجد چهار ایوانی نظامیه‌ای که در دوره سلجوقی ساخته شد با همون پلان تقریبا با همون معماری ساخته میشه، منتها با این تفاوت که خب این مدرسه خیلی بزرگتر از مدرسه نظامیه ساخته میشه، کاملا چهار ایوانی هست، یعنی از یک نقشه‌ای که از دوره سلجوقی پایریزی شده پیروی میکنه. هم دارای مدرسه هست و هم یک مسجد کوچکی در کنارش هست. دور تا دور مدرسه حجره‌هایی هستن در دو طبقه ساخته شده. حجره‌های طبقه پایین خب بزرگتر هستن به نسبت حجره‌هایی که در طبقه دوم ساخته شده و در حجره‌ای که در قسمت جنوب شرقی و در جنوب غربی قرار گرفتن، حالا با توجه به اینکه رو به سمت قبله هم هستن، بزرگتر ساخته شده و این احتمال رو میدن که اون حجره‌ای که در قسمت پایین هستن محل زندگی اساتید بوده و اون حجره‌ای که در قسمت بالا یعنی در طبقه دوم هستن محلی بوده که درس‌های وعظ و بسط در اونجا مورد استفاده قرار می‌گرفته و اجرا می‌شد. از تزینات وابسته به معماریش همونجور که در واقع سرکار خانم گردکا هم گفتن میتونیم بگیم که در واقع کاشی معرق و کاشیکاری معقل یا همون کاشیکاری بنایی در این بنا در دوره تیموری به اوج خودش رسیده.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما و توضیحاتتون درباره این مدرسه زیبا. از نظر مرمت چون ثبت ملی شده وضعیتش چگونه است الان آقای؟
خدا رو شکر سه فاز مرمتی در این بنا انجام شده و از به لحاظ مباحث مرمتی و در واقع ماندگاری جز مساجد جز مدرسه هایی است که واقعا وضعیت خوبی داره.
خدا رو شکر.
بسیار خوب.
بسیار خوب. خیلی ممنونم
ازتون. خیلی ممنونم
واقعا. بازدید از بهار و تابستان و بهار و پاییز بهترین فصل های بازدید از این منطقه هستند. برای مخاطب توصیه میکنیم که مردم اگر میتونن تو فصل بهار حتما به این منطقه برن و جاذبه های پرشمار این منطقه رو هم ببینن.
اینم یه پیشنهاد خوب. ازتون متشکرم و با شما خداحافظی می‌کنم.
پاینده باشید. به درود و خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
ساعت 13:11 است و شما در سرزمین من شنونده سرزمین منید. شما میدونید کدام بنای تاریخی در کشور ما به موزه هنر و معماری دوران اسلامی لقب گرفته؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شما هستند. آقای امینی از کنگاور دارن صدای ما رو میشنون و گفتند شهر اصفهان پاسخ شماست. آقای رحیم هم برای ما نوشتن که پاسختون اصفهانه. توجه بفرمایید به پرسش. عرض کردم کدام بنای تاریخی مربوط به دوره سلجوقی که به موزه هنر و معماری دوره اسلامی لقب گرفته. پس ما در واقع از شما یک بنا رو میخواییم که برامون نام ببرید. بعد از این راهنمایی باز فرصت دارید که پاسخگوی پرسش امروز باشید تا حوالی ساعت 14 و من باز سراغ پیام‌های شما خواهم رفت. با نزدیک شدن به پایان ماه مبارک و روز قدس فکر کردیم که بد نیست تا به مخاطبانمون به ویژه جوانترها درباره بیت المقدس و درباره تاریخچه قدس اطلاعات بهتر و بیشتری بدیم. قرار هست که گفتگوی کوتاهی داشته باشیم در این برنامه با معاون پژوهشکده تاریخ معاصر آقای دکتر غریبی تا درباره تاریخ قدس بیشتر برای ما و شما بگن. آقای دکتر غریبی سلام بر شما، بهار شما مبارک.
رحمان رحیم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه و تبریک به مناسبت سال جدید و همچنین حلول ماه مبارک رمضان و تسلیت به مناسبت ایام شبهای قدر و شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام.
درود بر شما.
آقای دکتر منم خدمتتون سلام میکنم.
سلام خدمت شما. من
زنده باشید. آقای دکتر همونطور که خانم گردگاهت گفتن امروز میخواییم با حضور شما تاریخچه قدس رو مرور بکنیم که بسیار تاریخچه پر فراز و نشیب و پر از اتفاقهای طبیعی و غیر طبیعی بوده. از زبان شما بشنویم، بعد اگر پرسشی بود حتما مطرح میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب برحال امروز با یه پدیده در منطقه غرب آسیا روبرو هستیم و اون رژیم اشغالگر قدس یا همون آمریکای کوچک هستش، در واقع عنوانی که ثانوی هستش. به هر حال با توجه به شرایطی که امروز سرزمین‌های اشغالی پیدا کردن، اطلاعات از پیشینه این رژیم خیلی کمک می‌کنه که این رژیم چه ف... فراز و فرودهایی رو از زمان تأسیسش در سال 1948 تا الان داشته و زمینه‌هایی که به زمان جنگ جهانی اول برمیگرده. همونطور که مستحضر هستن عزیزان میدونن که به هر حال در فاصله جنگ جهانی اول که از 1914 و 1918 که پایان پیدا میکنه، تحولاتی در به هر حال منطقه خاورمیانه حالا انگلیسی ها و غرب آسیایی که از ابداعات مقام معظم رهبری هستش ایجاد میشه. در واقع دوران صلح مسلک دوره 50 ساله از 45 سال از حدودا از 1870 تا شروع جنگ جهانی اول و حالا ترور ولیعهد اتریش در سربستان در شهر سارایوو و جنگ جهانی اول که شروع میشه، در واقع یک جبهه متفقین و متحدین شکل میگیره و مرد بیمار اروپا که امپراتوری عثمانی هستش پس از پایان جنگ جهانی اول در واقع تجزیه میشه و بین کشورهای انگلیس و فرانسه تقسیم میشه. البته قبل از پایان جنگ در سال 1918 یک قراردادی رو انگلیسی ها با فرانسوی ها منعقد میکنن که در واقع پس از پایان جنگ منطقه غرب آسیا رو بین خودشون تقسیم میکنن که بلافاصله بعد از این قرارداد آقای بالفور وزیر خارجه انگلیس یک اعلامیه‌ای رو صادر میکنه برای ایجاد یک خانه ملی برای مردم یهود که بازم اینم یک زمینه‌ای داشته که قبلا هرسل به هر حال به دنبال این بوده که در واقع صهیونیست‌ها که در اروپا مستقر بودن، که البته هرسل خودش قبل از جنگ جهانی اول که فلسطین در تحت حاکمیت کشور یعنی امپراتوری عثمانی بودش پیشنهاد داده بود که من چندین کشتی به شما میدم و به هر حال این یهودیای اروپا بیان در این منطقه مستقر بشن در منطقه فلسطین که با مخالفت سلطان عبدالحمید روبرو میشن و اون پروژه تو اون موقع متوقف میشه. ولی پس از به هر حال متلاشی شدن امپراتوری عثمانی این اعلامیه بالفور کمک زیادی کردش برای اینکه به هر حال یک جای مناسبی رو برای یهودیایی که به هر حال در اروپا بودن مستقر کنه، که البته کلان قصه یک جای پای محکمی رو غربی‌ها داشتن فکر می‌کردن که در منطقه خاورمیانه برای خودشون درست بکنن، که این فراز و فرود قبلش با خرید زمین‌هایی که در خود فلسطین توسط خود صهیونیست‌ها و کسانی مثل روچیده‌ها که از سرمایه‌گذاران جهانی هستن و زرسالاران یهودی هستن انجام می‌شد. از ایران هم که سید ضیا بعد از کودتای 1299 3-4 ماهی که بود میره اونجا و در این پروژه کمک میکنه. پس از اون در سال 1923 کنفرانس قاهره هم شکل میگیره که بازم تو تثبیت رژیم اشغالگر خود در آینده کمک میکنه. در واقع تقسیم خاورمیانه یکی از میوه‌هاش سقوط دولت قاجار هست و روی کار آمدن رژیم پهلوی، که در واقع یکی از استراتژی‌هایی که انگلیسی‌ها برای حمایت از این فرزند ناخلف خودشون در ایجاد یک رژیم نامشروع در فلسطین داشتن تشکیل دولت پهلوی بود، که بعدها میبینه هم رضاخان و هم پسرش محمد رضا کمک های بسیار زیادی رو هم در تأسیس و هم در تداوم این رژیم انجام میدن.
بسیار خوب آقای دکتر غریبی، اجازه میفرمایید بحثو تا همینجا نگه داریم، انشاءالله روزهای بعد هم باز در خدمتون باشیم و از ادامه صحبتون استفاده کنیم.
انشاءالله همین بخش رو داشته باشیم، انشاءالله به مرور تا وضعیت امروز، انشاءالله تا جلساتی که الان توفیق داشته باشیم انشاءالله در خدمتون
به امید خدا. سپاسگزار شما ایم و خدا نگهدار.
خدا حافظ آقای غریبی.
خدا حافظ.
سرزمین من یکی از مخاطبان این برنامه هستید، احتمالاً از علاقمندان تاریخ سرزمین من هم هستید. آیا شما میدونید کدام بنای تاریخی است که در دوره سلجوقی بنا شده و به موزه هنر و معماری دوره اسلامی هم معروف شده؟ ۳۵۵۸ و 220-485 شماره های ما هست. آقای رضوی نژاد به گنبد سلطانیه اشاره کردن. شنونده با شماره 912-521 گفتن پاسخ شما مسجد جامع اصفهانه. شنونده دیگری خانوم رضازاده از تبریز صدای ما رو میشنون و گفتن مسجد کبود تبریز پاسخ شماست. تا حوالی ساعت 14 همراه شما هستیم و تا اون وقت فرصت دارید برای مشارکت در سرزمین من.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم. شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
اینک صحبت‌های آقای دکتر بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم نوشهر و چالوس را درباره راه‌های تحقق شعار سال می‌شنویم.
در خصوص شعار سال مقام معظم رهبری، همانطور که در جریان هستی، طی تقریبا دو دهه گذشته تمرکز مقام معظم رهبری بر اقتصاد بوده است و شعارها یا کلیدواژه‌هایی که برای شعار سال انتخاب می‌شد اغلب توجه به رشد تولید و حمایت از اشتغال بوده است که حالا به نوعی امسال هم مهار تورم و رشد تولید رو هم انتخاب کردن. اون چیزی که خیلی مهمه و ایشون در بیاناتشون در جلسه که نشست کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری بود تاکید کردن که اگرچه مشکلات دیگر هم از اهمیت خاصی برخوردار هستن، مثل مشکلات فرهنگی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی، اما همه اونها از اقتصاد تأثیر پذیر هستن و تمرکز دولت مردان و همینطور مجلسیان بر رشد تولید باشه. خب اون چیزی که ما طی دو دهه گذشته تجربه کردیم، شاید اغلب سالها در حد استفاده از این شعار در بنرهای حالا مختلف یا سربرگ‌های ادارات بوده است و شاید حول و حوش کمتر از 10% به اجرا در اومده، که امسال خود حضرت آقا فرمودن که بایستی از قالب شعار خارج بشه و به عمل منجر بشه. و که از مواردی هم که شون متذکر شدن اینه که بایستی اولویت همه باشد، اولویت مسئولین چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه باشه، که حتی در قوه قضاییه هم من همین فکر میکنم که بایستی اولویت اونها باشه عنوان یک شاخص ارزیابی برای مدیران مطرح بشه، چون اگر ما بخوایم فرهنگ رو نجات بدیم، اگر بخوایم آسیب‌های اجتماعی رو کنترل بکنیم، اگر بخوایم در رابطه بین المللی بتونیم با قدرت حرف بزنیم، اگر بخوایم به اشتغال جوانان، به ازدواج جوانان، به مسکن جوانان بپردازیم، تمام اینها از طریق تقویت اقتصادی کشور و رشد تولید میسر خواهد شد و به دنبال تولید هست که ما میتونیم اشتغال زایی داشته باشیم، صادرات محصول رو داشته باشیم، ارزآوری داشته باشیم و بنیه‌های اقتصادی کشور تقویت بشه و آسیب‌های اجتماعی هم کنترل بشه. امیدوارم که همه ما، چه ما در مجلس شورای اسلامی، چه دولت مردان ما در قوه مجریه و همینطور همکاران ما در قوه قضاییه، دست دست هم بدیم و با جدیت بیشتری به این شعار بپردازیم و به عنوان اولویت اول خودمون اینو در نظر داشته باشیم، برای اجرایی شدن این شعار برنامه داشته باشیم که انشالله در پایان سال هر کداممان گزارش مفصلی از عملکرد خودمون در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، به ویژه در اجرای شعار سال 1402 شون داشته باشیم انشالله.
صحبت‌های آقای دکتر بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم نوشهر و چالوس رو درباره شعار سال شنیدیم.
ما گاهی شده که تورم رو توانستیم کنترل کنیم، اما از اون طرف با رکود همراه بوده. این به ضرر کشور، اینی که تورم بیاد پایین اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشه، این چیز خوبی نیست. مهم این است که بتوانیم تورم رو مهار کنیم، تولید هم به رکود نینجامه، رشد پیدا کنه تولید. و این ممکنه. اینی که میگیم ممکنه، این حرف من نیست، حرف کارشناس‌های اقتصادی است که به ما میگن، اثبات میکنن، استدلال میکنن، دلیل میارن. میتوانیم قبول کنیم حرفشون رو، میتوان، اگر چنانچه تلاش انجام بگیره، تلاش خوب که خوب الحمدلله کارهای خوبی داره انجام میگیره، میتوانیم این شعار رو عملیاتی کنیم، مهار تورم و رشد تولید. اگر بخواهیم این شعار عملیاتی بشه، لازم است که دستگاه‌های مختلف و بخش‌های مختلف کشور اولویت این امر رو بپذیرن. اولویت رو بپذیرن یعنی چه؟ یعنی همه همت‌ها در طول سال، یک سال در مقابل ماست دیگه، همه همت‌ها، همه اراده‌ها متوجه این نقطه کانونی باشه. البته این شعار فقط مال یک سال نیست، این شعارها غالبا ادامه داره، باید ادامه پیدا کن. اما حالا امسال سال 1602 تا آخر سال همه همت‌ها هم در تقنین، هم در اجرا، هم در قوه قضاییه، هم در بخش‌های گوناگون دیگر متوجه این مسئله کانونی باشن، یعنی توجه کنن که این وظیفه یک وظیفه اصلی و کانونی است. اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و او این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. ما ظرفیت‌های زیادی در کشور داریم، بعضی از امکانات ما امکان